بسم الله الرحمن الرحیم. پس کردیم در تصحیح امر به مهم بر فرض عصیان امر به اهم دو مسلک وجود دارد، یکی مسلک ترتب که مسلک مشهور متأخرین و محققین هست، و مسلک دوم مسلک حضرت امام که نظریه خطابات قانونیه است. در مسلک اول امر به مهم در طول عصیان امر به اهم است، ولی در مسلک دوم امر به مهم همزمان و همراه با امر به اهمه و هیچ طولیتی اینجا وجود نداره، و هر دو مسلک البته در نتیجه تصحیح امر به مهم مشترک هستند. نظریه دوم و مسلک دوم مبتنی بود طبق بیان مبدع این نظریه بر 7 مقدمه، و مهمترین این مقدمات مقدمه پنجم بود که روح و اساس این نظریه است، و اون عبارت بود از عدم انحلال خطابات شارع، خطابات قانونی در مقابل دیدگاه رائج که انحلال بود. اون رو بررسی کردیم. عمده ادله عدم انحلال که 4-5 تا بود بررسی شد و نقد شد، در مقابل 3-4 وجه برای نظریه انحلال ذکر شد. این بحث مقدمه پنجم بود که قبل از تعطیلات انجام شد. بعد یک نگاه اجمالی افکندیم در مبحث بعد به مقدمه چهارم، و اونجا هم دیروز پیرامون اون یک بحثی شد به اختصار، و از اون هم میگذریم همون بحث دیروز. این دو تا بحث راجع به دو مقدمه از مقدمات مهم، و یک بحث هم داریم امروز در اون مقدمه ششم که این بود که احکام مقید به قدرت نیست بنابر نظریه خطابات قانونیه. اینم البته یک نگاه اجمالی بهش میافکنیم. ملاحظه کردید در مقدمه پنجم چون روح بحث بود به طور مقدار مفصلتر بهش پرداختیم، گرچه باز هم میشد بسط بیشتری داد، ولی به همون اندازه فکر میکنیم در اینجا میشد اکتفا کرد، ولی به هر حال مفصلتر به اون پرداختیم. در مقدمه چهارم که در درجه اهمیت پایینتری بود به اختصار بحثی انجام شد و تفصیل اون در جای دیگه، و مبحث بعدی ما در مقدمه ششمه که باز به اختصار به اون خواهیم پرداخت. مقدمه ششم این بود که در باب اشتراط تکالیف به قدرت و استطاعت چند نظریه وجود داره. یک نظر این است که خطابات شرعی مقید به قدرت است با دلیل شرعی، یعنی خود شارع این خطابات رو مقید به قدرت کرده. یک نظر و نظر دوم این است که خطابات شرعیه با حکم عقل مقید به قدرت شده، و نظر سومم این است که در بعضی از موارد ما دلیل شرعی داریم ولی همه جا دلیل شرعی نداریم، ولذا دلیل عقلی یک دلیل عامه که در همه خطابات وجود داره بر اشتراط اونها به قدرت، و دلیل نقلی در بعضی از موارد وجود داره. این سه دیدگاهی است که در باب اشتراط تکلیف به قدرت هست. این سه دیدگاه علی رغم تفاوت‌هایی که بینشون هست در یک نقطه مشترکند و اون اینه که خطاب و حکم، حکم و فعلیت حکم مقید به قدرت و قدرت شرط حکم، شرط تکلیفه. و به عبارت دیگر احکام نسبت به قدرت واجب مشروطند یا حرمت مشروطند، وجوب یا حرمت مشروطه، که قدرت که نباشه این حکم نیست. مثل اینکه نماز مقید به وقته، نماز مقید به وقته، مادامی که وقت نباشه این تکلیف فعلیت پیدا نمیکنه. اصل خطاب مقید به وقته، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، که شرط تکلیف و شرط وجوب، نه شرط واجب. بنابر این سه نظریه قدرت شرط تکلیف، شرط وجوب، شرط حرمت. بنون قدرت حکمی نیست، نه اینکه شرط واجبه که مثل مقدمه واجب اونها، مثل طهارت نیست، بلکه مثل وقت. طهارت و وقت فرقش اینه دیگه، وقت شرط وجوبه، یعنی اگه نباشه تکلیف نیست، اما طهارت شرط واجبه، نباشه تکلیف هست، منتها اگر بخواد انجام بده باید این مقدمه رو بره بیاره. این سه دیدگاه بر این نقطه اتفاق دارند که اصل تکلیف مقید است و مشروط است به قدرت به نحو شرط وجود. این وجه مشترک این سه دیدگاهه که میشه دیدگاه اشتراط تکلیف به قدرت. و در تفاصیل این، البته حالا این قدرت، قدرت عقلی است، قدرت شرعی است، نمیدونم، تفاصیلی هم داره که اون در جای خودش دیگه. حضرت امام در برابر این سه نظریه که در واقع به یک وجه مشترکی باز میگردن، نظر دیگری داره. حضرت امام فرمان که قدرت اصلا شرط تکلیف نیست، نه شرعن و نه عقلن، بلکه قدرت فقط عدم قدرت و عجز فقط عذر است در مقام امتثال. تکالیف همه را در بر میگیرد، فقط در مقام عمل کسی که نتواند معذوره، ولی همین آیه معذورم تکلیف داره، منتها معذوره، معذوره که انجام نداده. مثل جاهل، آدم جاهل هم معذوره، وقتی کسی نمیداند معذوره، و الا آدم جاهل تکلیف داره. این نظر حضرت امامه. بنابراین میشود این بحث را به این شکل بازسازی بکنیم که دو دیدگاه کلان در بحث قدرت وجود داره. یک دیدگاه جا افتاده رائج متداول بین محققین از اصولیین و فقها که عبارت است از اشتراط تکلیف به قدرت، و عند عدم القدره تکلیفی وجود نداره. این چیز رائجه. دیدگاه دوم که امام در این مقدمه ششم بهش اشاره کردن، نه، این نفی این دیدگاه اوله و تأکید بر این که قدرت مثل علمه. در باب علم چی میگید شما؟ نمیگید که احکام مشروط به علمه، احکام مختص به عالمه، به احکامه، اینو که نمیگیم که مسببه این را میگفتن، نه، احکام هم عالم رو میگیره هم جاهل ها. فقط جاهل معذوره در مقام امتثال. امام میفرمان قدرت هم از همین قبیله، قدرت هم از قبیل علمه که شرط تکلیف در مقام انشاء و فعلیت نیست، فقط وسیله تنجیز حکمه، و کسی که جاهله حکم تنجز پیدا نمی کنه برای او و معذوره. معذوریت غیر از اینه که خود حکم مقید به اون باشه. این دو نظر در باب قدرت. ولی در باب علم همه همین نظر دوم رو دارند. پس باب قدرت یک نظر اینه که نظر اول میگه متفاوت با علم، علم شرط تنجیز فقط، قدرت شرط ذات حکمه. دیدگاه دیگه و دوم میگه نه، قدرت هم مانند علم فقط شرط تنجیزه و الا خطاب و حکم و فعلی، حکم فعلی همه را در بر میگیره، همونطور که هم عالم را میگیره هم جاهل را، هم قادر را میگیرد هم عاجز را، و همونطور که جاهل فقط معذور است عاجز هم فقط معذوره. این فرمایشی که ایشون در اینجا دارن. و عرض شود که برای این نظر خودشون هم دو در حقیقت مهمترین، حالا مهمترین وجوهی که برای دیدگاه دوم که دیدگاه حضرت امام در نظریه خطابات قانونیه و در مقدمه ششم بهش اشاره کردن، دو وجه می شود ذکر کرد. مهمترینش دو وجهه. یک وجه مبنایی است و اون اینه که ما اگر عدم انحلال را پذیرفتیم، بهرن توجیه خطاب به عاجز مشکلی نداره. توضیح این وجه اول این است که قائلین به قول اول و نظر اول میگن خطاب شامل عاجز نمی شود. چرا؟ برای اینکه قبیح توجیه خطاب به عاجز، به آدمی که نمیتواند نماز بخونه یا این غریق رو از رودخانه نجات بده، نمیتونه، فلج اینجا افتاده، خطاب بکنیم که برو نجات بده، این قبیحه، ولذا خطاب شامل عاجز نمیشود. این وجه قائلین به قول اوله. امام در وجه اول میفرماند که این استدلال مبتنی بر انحلاله. شما اگه این خطاب رو منحل بکنید، بگید داره این انقد الغریق یک خطاب به این داره میکنه، یک خطاب به اون، یک خطاب به اون، خب جدا جدا که بشود این خطاب، به آدم عاجز نمیشه بگید انقاض بکن، ولذا این خطاب قبیح. اما بنابر نظر عدم انحلال و خطابات قانونیه که منحل نمی شود، اون مانعی نداره. یه خطاب مشترک به مجموعه‌ای می کند که بعضی عاجزن بعضی قادر. خطاب به کلی که بعضیشون عاجزن بعضیشون قادرن جایزه، اشکالی نداره به یه خطاب. از این نظر است که وجه اشتراط تکلیف به قدرت که عبارت است از استهجان توجیه خطاب به عاجز، این بنابر نظر عدم انحلال جاری نیست. این یک وجهه که این وجه خب طبعا وجه مبنایی است. یعنی اگر کسی انحلال قائل بشه میگه استهجان داره خطاب به عاجز، ولذا خطاب مقید به غیر عاجز. اما ما این را قبول نداریم. امام فرمان ما قائل به عدم انحلالیم، ما اون وقت خطاب مشترک می شود شامل حال همه بشه، چون یک خطابه و این دیگه استهجانی درش نیست. این یک وجهه که امام فرمان. این وجه دو تا پاسخ داره. یک پاسخش مبنایی است، یعنی اینکه این مبتنی برای اون مقدمه پنجمه و ما چون انحلالی شدیم طبعا دیگه این وجه تام نیست، که این حالش جواب مبنایی. یک جواب بنایی هم می شود به این داد. دومین جواب هم جواب بناییه و اونی که میگیم نه، حتی اگر شما انحلالی هم نباشید، حتی انحلال هم نباشه، عرف این خطاب عام قانونی را منصرف از افراد عاجز و ناتوان می داند. واقعا این بعید نیست. درسته که قبیح نیست، فرقی داره نظر انحلال و عدم انحلال. قائل به انحلال اصلا امکان نداره، عقل نمیپذیره که بگه خطاب مستقل به این عاجز متوجه بشه. این درسته، ولی اشکال رو نظر عدم انحلال با این قدرت و قوت نیست که عقلا قبیح باشه، اما عرفاً خطاب از آدمهای عاجز منصرفه، خطاب از آدم عاجز منصرفه، ولو یک خطاب باشه، همین خطاب واحدی که از مولا صادر شد، عرف میگه متوجه عاجز نیست، ولو میگه یه خطابه. و به عبارت دیگه اگر انحلالی بشویم، توجیه خطاب مستقل به عاجز قبیحه، اونجا دلیل خیلی محکمی داریم. اما اگر انحلالی هم نشویم، باز عرف میگه این خطاب متوجه عجز و افراد ناتوان نیست، آدم های ضعیف عاجز ناتوان مشمول این خطاب واحد نیستن. ریشه این نه خب قبح نیست، یعنی عقل اینجا نمیگه چون خطاب واحد واحده، نمیگه که نمیشود عقلا، نه، این حکم عقلاییه. حالا ممکنه بگیم که خود این نشون دهنده اینه که اصلا اون انحلال درست نیست، عدم انحلال درست نیست، در واقع انحلاله، ولی به لحاظ منطق فقهی گاهی ما میگیم که قبیح هست عقلا این اقدام، گاهی میگیم نه، از نظر عقلایی این شمول رو نداره، انصراف داره، انصراف یه وجه عقلاییه، در حالی که رو نظریه انحلال وجه عقلی. این دو جوابی که از وجه اول میشود داد. و پس امام در نظر دومی که اینجا اتخاذ کردن دو وجه دارن که وجه اول رو عرض کردیم و دو پاسخ بهش داده شد. وجه دومی هم که در کلمات امام به اون اشاره شده و مقدار زیادی هم رو اون مانور داده ام، این است که یک مسئله مسلمی بین فقها ها وجود داره که اون رو فقط با نظر ما قابل میشه توجیه کرد و پذیرفت. اون مسئله مسلم چیه؟ این است که همه فقها ها تقریبا این اتفاق دارن که اگر کسی احتمال عدم قدرت میده، با این احتمال نمیتونه تکلیف رو کنار بگذاره، با این احتمال نمیتونه تکلیف رو کنار بگذاره و براءت جاری بکنه. این اگر کسی الان احتمال میده که نتواند حج برود، احتمال میدهد که نتواند خمس بپردازه، احتمال میده که نتواند فلان این غریق رو انقاض بکنه، شک در قدرت یک موضوع مطرحی بین همه فقها و اصولین هست. معمولا اینطوره که ما وقتی که شک در تکلیف داریم براءت جاری میکنیم دیگه، شک در تکلیف مجرای براءته. شک در تکلیف هم یکی از مصادیقش اینه که شک در اون شرط تکلیف بکنیم، شک در شرط تکلیف که بکنیم اونجا براءت جاری میکنیم. نمیداند وقت وارد شده یا نشده، اینجا جای علاوه بر استصحاب، اگر استصحاب هم اشکالی داشته باشه جای براءته. من نمیدونم که این شرط تکلیف اینجا محقق شده یا نشده، در نتیجه نمیدانم که تکلیف به من متوجه شده یا نشده، براءت جاری میکنیم. اصالت البراءه در شک در تکلیف که از مصادیق اون شک در شرایط تکلیفه امر خیلی مسلمی است. اما در باب قدرت هیچ کس اینو نمیگه، میگه اگر شما تکلیفی دارید از همه جهات شرایطش جمعه، فقط نمیدونید که قدرت دارید یا ندارید، میگه باید برید ببینید که قدرت دارید یا ندارید. این تقریبا بین همه مسلمه. مثل اینه که شک در تکلیف اگر از ناحیهش این باشه که فحص نکرده، در شک در تکلیف براءت جاری میشه، ولی اگر مجتهدی فحص نکرده میتونه براءت جاری بکنه؟ نه، باید بره فحص بکنه. اینجا اگر نمیدونه قدرت داره یا نداره، میگه باید بره ببینه قدرت داره یا نداره. علی رغم این که اصالت البراءه در مقام شک در شک در تکلیف و شرایط تکلیف امر مسلمی است، در دو جا این امر مورد قبول فقها نیست، یکی در اونجا شک در فحص، ببخشید قبل از فحص، شک قبل از فحص در ادله است، یکی هم در موضوع بحث های موضوعی در شک در قدرته. اگر شک در قدرت داری باید بری تکلیف را دنبال بکنی ببینی قدرت دارید یا نداری. به صرف اینکه احتمال میدم قدرت نداشته باشم نمیتوانم براءت جاری بکنم. خب این امر مسلمه. حالا حضرت امام در وجه دوم از همین امر مفروض مسلم برای بحث خودشون استفاده میکنن، به این بیان که میفرمان که بنابر نظر شما که میگویید تکلیف مشروط به قدرته، این وجه نداره، برای اینکه تکلیف که مشروط به قدرته آدم با شک در شرط که بکنه براءت جاری بکنه. چرا براءت جاری نمیکنی؟ این نشون میده که قدرت شرط تکلیف نیست تا شک در اون شک در تکلیف بشه، بلکه تکلیف برای همه هست، فقط قدرت در مقام عجز، در مقام امتثال عذره. ولی زو شک ما در شک در مکلف و به جای احتیاطه. پس شک در قدرت اگر بنابر نظر شما بپذیریم، این شک در تکلیف باید براءت جاری بشه، در حالی که جای براءت نیست. پس باید بگیم شک در قدرت شک در همون مقام امتثال و عذره و اون اصل عدم عذره، باید بره تکلیف انجام بده مگر اینکه ثابت بشه که اینجا معذوره. به صرف احتمال عذر نمیشود تکلیف را زیر پا گذاشت. پس شک در قدرت در انجام تکالیف بنابر نظر شما شک در تکلیفه، بنابر نظر ما شک در اتیان مکلف و بهه، شک در مکلف و بهه. و چون همه میگویند اینجا جای احتیاطه نه جای براءت، این نشون میده که از نظر شما درست نیست، نظر ما درسته. رو اینم خیلی امام مانوف دادن و خب این وجه هم وجه قوی است. اهمیت این وجه اینه که دیگه مبتنی بر بحث انحلال نیست. یعنی تو اون وجه اول مقدمه ششم مبتنی میشد بر مقدمه پنجم، یعنی بر عدم انحلال، ولی در این وجه دیگه ما مستقلا داریم مقدمه رو اثبات میکنیم، ارزش این بیشتره. اینم وجه دوم که وجه قوی تری است و دیگه خیلی مبنایی هم نیست. این وجه هم جواب داده شده به این که عرض شود که کسانی که قائلن به این که قدرت شرط در عرض شود که تکلیفه، شرط تکلیف است و بر میگرده به شک در تکلیف، اونا میگن در اینجا ما یک سیره عقلاییه وجود داره که اون قاعده شک در تکلیف استثناء خورده، تخصیص خورده. اون سیرهش هم یعنی ارتکاز و سیره عقلاییه وجود داره، بر اینکه در اینجا براءت جاری نمیکنه. علتش هم اینه که اگر بخواد به صرف شک در یه شرط قدرت براءت جاری بشه، غالب موارد میشه احکام و تکالیف رو زیر پا گذاشت. ولذا قائلین به نظر اول، ولو اینکه مصداق شک در تکلیف میدانن شک در قدرت، اما به خاطر یه نکته خاصی از اطلاق اصالت البراءه در شک در تکلیف در اینجا دست برداشتن. این جوابیه که در آیین دادن. حالا تا تفصیلش دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.